بسم الله الرحمن الرحیم. ما در سه جلسه گذشته پیرامون جریانی خطرناک سخن گفتیم که موسوم به عرفان حلقه بود. در یک واکاوی به این نتیجه رسیدیم که مهمترین محور جذب افراد به این گروهک یک مسئله و یک ادعایی است تحت عنوان درمان همه بیماری ها که از سوی بزرگان این عرفان واره مطرح می شود، و قرار ما بر این شد که ابعاد این درمانگری ها رو بررسی کنیم و مرحله به مرحله اونها رو بشکافیم. به هر تقدیر این مسئله یعنی درمان در عرفان حلقه امروزه به روزگار ما برای یک عده مجهولی شده است که آیا اعضای عرفان حلقه در این درمان ها صادق هستند و یا خیر. به هر حال از دو حالت خارج نیست به حصر عقلی، یا اونها صادق هستند در درمان و یا کاذب هستند. اونها به حکم ما خاک را به نظر کیمیا کنیم مدعی این هستند که همه انواع بیماری ها را میتونن مداوا کنند و درمان کنند. مخالفین عرفان حلقه به حکم دردم نهفته به ز طبیبان مدعی قائل به این شدن که این روش شما نه تنها علمی نیستش و نه تنها عرفانی نیست بلکه شیادی است. البته بعد از طرح ابعاد درمان در این فرقه دلایلی رو بر رد اون اقامه خواهیم کرد و پارادوکس های این جریان رو هم البته متذکر می شویم. اما قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به اصل بحث و ماجرا بایستی بدونیم که منطق اعضای عرفان حلقه این است که اولا اونها هر کسی رو که به مخالفت اونها برمیخیزه و اونها رو نقد میکنه دشمن خودشون میدونن، الزاماً او رو یک دشمن سرسخت به حساب میآورن و اصلا این فرهنگ و این طاقت رو ندارن که کسی اونها رو بخواد نقد کنه. و ما به ناچار قبل از ورود به بحث برای دوستانی که با شیوه های اونها در بحث آشنا نیستن یک مسائلی رو عرض خواهیم کرد تا بدانن با که طرف هستن. دوستانی هم که با منطق اونها آشنایی دارن به این سخنان ما مطمئنن صحه خواهند گذاشت. حلقه ای ها به جز این که طاقت نقد رو ندارن پافشاری میکنن بر ادعاهایی که اثبات نشده. اونها روش های علمی رو برای اثبات ادعای خودشون قبول ندارن. قبل از اثبات علمی و طی فرایند اون آمدن و این مسائل درمانی رو عمومی کردن و به جامعه انتقال دادن. اگر کسی ضد اونها سخنی بگوید و هر کسی مخالف اونها سخنی بگوید و اونها رو نقد بکند او رو حکومتی و سیاسی قلمداد میکنن. حتی دامنه این منطقه اونها به جایی ختم میشود که تشکیک در بدیهیات میکنن. حتی شما اگر مطلبی رو از کتابهای طاهری بیاورید و به شکل استدلال مطرح کنید علیه خود اونها، به ناچار میگن که این کتابها حتی حکومتی است. و این در جلسات متعددی که با اونها بحث داشتیم پیش آمده است که اونها حتی در بدیهی ترین مسائل هم تشکیک میکنن. از طرفی ادعای درمان همه بیماری ها رو دارن در حالی که هیچ گونه آمار و استقرایی که رسمی باشد در درون ایران و حتی خارج از کشور هنوز ارائه ندادن و باز ادعا میکنن که حکومت مانع ماست، در صورتی که اونها در خارج از کشور به هر حال فرصت این رو در این چند ساله داشتن که یک آمار رسمی رو اگر راستگو هستن ارائه بدن، که البته هیچگاه نخواهند تونست چنین آمار رو ارائه بدن. اونها مشاهدات دیگران و تأثیرات منفی فرادرمانی و روش‌های عرفانی خودشون رو بر دیگران نمیپذیرن. اگر یک خانمی مثلا فلج شده است به خاطر اتصالات حلقه نمیپذیرن، این رو باز قبول نمیکنن و این رو خوشایند نمیدونن. تنها میخوان به گوشه‌های مثبت فرادرمانی که البته صحت ندارد، بیشتر اینها ویدئوها و اثباتی است که خودشون در جامعه دارن پخش میکنن و فی الواقع میخوان افراد رو جذب کنن. و البته این شگردها شما مطلع هستید، یک شگردهای جذب و شگردهایی است که در فرقه های قبل هم بوده. شما میبینید ملا سلطان گنابادی مؤسس فرقه نعمت اللهی گنابادیه پیش از اینها این شگردها را استفاده میکرده. او که در گذشته از یک روستای بسیار کوچک کار خودش رو آغاز میکنه، مانند آقای طاهری با طبابت شروع به کار میکنه، یک سیستمی رو برای جذب افراد پیاده میکنه که به این شکل بوده است. خب در اون روزگاران شما مطلع هستید پول آنچنان بین مردم در گردش نبود و آنچنان رایج نبود. مردم برای عرض تشکر وقتی خدمت او میرسیدن، کالاهای مختلفی، اجناس مختلفی و هدایای مختلفی رو به خدمت او می آوردن بنابر وسع و توان خودشون. فرض بفرمایید یک کسی با یک ظرف ماست مثلا پیش او می آمد، دیگری یک قالیچه می آورد، یک کسی یک ظرف شیر، دیگری نانی رو که خودش پخته بود و درست کرده بود رو می آورد. ایشون عده‌ای رو اجیر کرده بود، همین آقای ملا سلطان، که هر کسی هر شیعی رو می آورد فرد مخصوصی او رو تحویل می گرفت. فرد بفرمایید اگر یک کسی یک قالیچه‌ای برای او به رسم هدیه و تشکر می آورد، آقای الف فقط و فقط مسئول پذیرفتن و گرفتن این قالیچه بود. بعد این قالیچه رو یک قسمتی قرار می داد، با این آقا به محضر ملا سلطان می رفتن و اگر کسی مثلا یک ظرف ماست با خودش آورده بود، آقای ب فقط و فقط مسئول این بود، ظرف ماست رو به کناری قرار میداد و با اون آقا به محضر ملا سلطان می رفتن. ملا سلطان وقتی آقای الف رو میدید که دلالت بر اون شیء خواستاش، یا آقای ب رو مثلا میدید که دلالت بر ظرف ماست بود، فوری میگفتش که آقا ما از قالیچه یا ماست یا چیز دیگری که شما آوردید تشکر میکنیم. خب اون عوام بیچاره هم به دست و پای ملا سلطان میافتاد که بله شما علم غیب دارید و به هر حال با یک اینجور شگردهای مردم رو جذب میکردن. این رو عرض کردم و از قضا منظورم این بود که حلقه ای ها بدونن و آگاه باشن با هوچیگری و ساخت محتواهای دروغین نمیتونن خودشون رو عالم و عارف و پزشک معرفی کنن و هیلگری های خودش رو بهش وجهه علمی ببخشن، بلکه بایستی متدهای علمی و قانونی رو طی کنن و اونها رو برای اثبات روش های خودشون پی بگیرن. و اونها اگر میتونستن این روش های علمی متداول رو پی بگیرن، هیچگاه به هوچیگری و ساخت این محتواهای کاذب البته رو نمی آوردن. بر فرض هم اگر فرادرمانی رو مؤثر در درمان برخی بیماری ها بتونن معرفی کنن که هرگز نمیتونن، برای عرفانی بودن مرام خودشون بایستی پاسخگوی علمای دینی و متخصصین باشند، چیزی که همیشه از او فراری بودن. متاسفانه اعضای حلقه و بزرگان حلقه جایی که پای روش علمی برای اثبات بحث به وسط میاد، درمانگری خودشون رو عرفانی میدونن، از شگرد زشت ابهام و اجمالگویی و غیر قابل تعریف دونستن بعضی از اصطلاحات خودشون سخن میگن. در واقع میخوان از بحث شانه خالی کنن و به نحوی مخاطب خودشون رو اغنا کنن و ساکت کنن با این شگردهای زشت. جای دیگه از مراکز غیر رسمی دنبال این هستن که روشهای خودشون رو علمی نشون بدن و ثبت کنن. در واقع اونها گاهی اگر به نفع اونهاست میخوان خودشون رو عقلانی نشون بدن و به دنبال یک مجاری هستن برای اینکه روش خودشون رو عالمانه جلوه بدن، و گاهی که به ضرر اونهاست رو میارن به ابهام و اجمال و فاقد تعریف دونستن برخی اصطلاحات. و اما بعد از بیان این مقدمه که یک مقداری هم طولانی شد و وقت ما بسیار اندک است، ورود پیدا میکنیم به اصل این ماجرای درمان. افرادی که به جهت درمان در مرداب عرفان حلقه گرفتار میشن دو صنف هستند. دسته اول که اکثریت به دام افتادگان رو شامل میشن، به منظور درمان بیماری هاشون وارد این فرقه میشن. بیشتر اونها در ابتدای این ماجرای گرفتار شدنشون در باطلاق عرفان حلقه اصلا اطلاعی از فرقه بودن عرفان حلقه ندارند. اونها صرفاً به منظور رهایی از بیماریشون وارد مکتب حلقه میشوند. برخی از این افراد به دلایلی از درمان به روش های متعارف و متداول علمی خب قطع امید کردند، به ناچار هر در بسته ای رو میکوبند، از طرفی به خاطر هزینه های درمانی رو به عرفان حلقه میارند. حلقوی ها به خوبی این استیصال و ناچاری مردم بیچاره رو متوجه شدند، بهترین سوء استفاده رو از این ماجرا میکنند. خب اینها یک دسته از افراد گرفتار و اتباع عرفان حلقه رو تشکیل میدن، انسان های فریب خورده ای هستند که با بیماری های مختلفی روبرو هستند. طاهری اونها رو در مکتب خودش فرا درمانگیر معرفی میکنه و اونها رو فرا درمانگیر نامیده است. بیشتر اینها ویژگی مشترکشون این است که در وهله نخست در پی این عارف شدن و دنبال عرفان نیستن، فقط و فقط میخوان از عرفان حلقه و تشکیلاتش به مثابه یک محلی که اونها رو از بیماری نجات بده نگاه کنن، غافل اما از اینکه فرقه حلقه نه تنها توان درمان بیماری اونها رو نداره، بلکه بعد از مدت اعتقاد اونها ویران میشه، بیماری اونها بازگشت پیدا میکنه و حال این افراد بدتر از گذشته میشه. و اما یک دسته دیگه برای طبیب و درمانگر شدن به این فرقه میپیوندن. طاهری اونها رو در عرفانش فرادرمانگر نامگذاری کرده. اینها به درمان بیماران میپردازند. در حقیقت درمانگر در این فرقه جعلی به یک فردی اطلاق میشه که با گذروندن یک دوره کوتاه چند ماه به درمانگری انواع بیماری ها نائل میشه به خیال خودشون. و اما اینجا یک نکته قابل تأمل است و اون نکته این است که دستیابی به این سطح از درمانگری در عرفان حلقه از طرق معمول در پزشکی نیستش و اصلا و اصلا به خودسازی، نوع تفکرات، سعی و کوشش، اعتقادات به اینها ربطی ندارد. یعنی یک فردی اگر فرا درمانگر می شود از راه علمی و پزشکی نیست اولا، و ثانیاً به اعتقاداتش، به خودسازی، به سعی و کوشش و تلاش او ربطی نداره. و آقای طاهری تأکید بر این میکنه که اینها هیچ کدام در کمال پذیری انسان مؤثر نیستن. این رو به صراحتن در انسان از منظر دیگر در صفحه 134 ایشون بیان کرده، نه اینکه به اشتباه این رو یا از سر خطا گفته باشه. کسانی که با کتب او آشنایی دارن میدونن که این یکی از متواترات و اصول اساسی عرفان حلقه است که اونها اصلا منکر اعتقادات هستن برای دستیابی به کمال. پس برای دستیابی به فرادرمانگری فقط و فقط بایستی در کلاس های حلقه ثبت نام کرد. و جالب اینجاست که باز حتی با خوندن کتاب های اونها هم نمی شود به این مرحله دست پیدا کرد و مربیانی که اعتقاد، مذهب، تلاش و کوشش در دیدگاه اونها ذره ای هم ارزش نداره و در نائل اومدنشون به فرادرمانی این اعتقاد، مذهب، تلاش و کوشش اصلا نقشی نداشته است، بایستی فرادرمانی رو به شما تفویض و واگذار کنند. این رو باز در کتابش انسان از منظر دیگر در صفحه 102 ایشون بیان کرده است. سوال اینجا مطرح میشه، حالا که فرادرمانی و به تبع اون عارف شدن در این فرقه تفویضی است، واگذار شدنی است و تلاش و کوشش نمیخواد به گفته خود اینها، خب چرا حلقه ای ها کلاس و دوره و ترم برای اون طراحی و برگزار میکنند؟ چرا از مردم پول میگیرند؟ اگر تلاش و کوشش و اکتساب در اون نقشی نداره و تفویضی هستش، چرا فرد در کلاس ها بایستی آموزه های اون رو یاد بگیره؟ ماهیت این تفویض خرافی چیست اصلا؟ مرز این که اونها تفویضگر هستند و دیگران تفویض پذیر هستند در چیست و چه کسی این رو مشخص میکنه؟ اصلا ماهیت این تفویض چیست؟ خب اینها سوالاتی است که هیچگاه اونها پاسخ ندادن به این سوالات و با اجمال و ابهامگویی سعی کردن از کنار اون رد بشن. جالب این از طاهری، کسی رو که به توان درمانگری دست پیدا کرده و میتونه دیگران رو مداوا کند، دارای یک توانمندی معنوی میدونه. در کتابش در صفحه 76 باز به این اشاره کرده است. دوستان عزیز اگر اهل دقت باشند، خب این سوال برای اونها به وجود میاد، چطور یک فرد هم میتونه بی اعتقاد به دین اسلام و مذهب تشیع باشد و هم یک دستی در معنویت داشته باشه؟ خب این یک پارادوکسی است مفتضح و رسوایی است که مختص به عرفان حلق است، که خود این بهترین گواه بینش انحرافی و غلط اونهاست و در این عرفان باره این مسائل ترویج میشه متاسفانه. و اما البته خب این یک شگرد است از سوی آقای طاهری، ایشون همه محدودیت های موجود بین انسان ها رو بر می داره تا اونجایی که اعتقادات و مذهب که یک محدودیت ارزشی است برای جدا کردن موحد از ملحد یا فرد ملتزم به ولایت اهل بیت رو از غیر اون خب جدا می کند. طاهری اینها رو کنار می زنه تا در ورودی هاش ریزشی موجود نباشه. وقتی که افراد بیشتری جذب او شدن مسلما ثروت و شهرت بیشتری هم به تبع اون برای او به دست میاد دیگه. و تمام اینها در حالی است که اگر یک فرد غیر موحد و خدا ناباور هم وارد عرفان حلقه بشود، طاهری هیچ گونه سازوکاری برای او در نظر نگرفته تا او معتقد به معنویت بشه. تنها راهی که طاهری برای همه در نظر گرفته شناخت خدا از راه فرادرمانی و یک مجهول الهویه تحت عنوان شبکه شعور کیهانی است که به این خواهیم پرداخت در جلسات آینده انشالله. پس خودسازی، التزام به اعتقادات و اخلاقیات و هر سعی و کوششی در این راه و همچنین التزام به شریعت مقدسه اسلامی معنا نداره. تنها و تنها فرادرمانی است که نجات بخش اعضا و اتباع حلقه است و واصل کننده اونها به عرفانه و جز این راهی رو برای کمال تعریف نکردند و به غیر این راه به چیزی ملتزم نیستند. در واقع شما میدونید عزیزان که دستیابی به کمال و معنویت از هر راهی ممکن نیست و این ضعف معرفتی مبتلایان به حلقه رو میرسونه که در جای خودش به این خواهیم پرداخت. پس تا اینجا ما آموختیم در عرفان حلقه با وجود دو دسته از افراد موضوعیت پیدا میکنه درمان. یک دسته فرا درمانگیران بودن و یک دسته فرا درمانگران، یعنی یک عده‌ای که بیمار هستند فرا درمانگیر هستند و یک عده‌ای که نقش درمانگری رو به عهده دارن و الزاماً هم به گفته طاهری افرادی هستند که به معنویت دست پیدا کردن حتی اگر دین و اعتقادی هم نداشته باشن. اینها رو هم فرا درمانگران میگن در عرفان حلقه. این هم که لفظ فرا بر درمانگری و درمانگیری اومده به خاطر این است که طاهری مکتب خودش رو یک مکتب بی سابقه میدونه. فرا درمانی رو روشی مافوق درمان معمول و متداول و البته عرفانی میدونن ایشون، لذا این پیشبند فرا رو برای روش خودش و اجزای اون یعنی فرا درمانگیر و فرا درمانگر و فرا درمانگاه انتخاب کرده. او حتی مکان درمان خودش رو اشرف از سایر مکان ها میدونه، فرا درمانگاه اون رو نامگذاری کرده. و اما فرا درمانی چی هستش مختصرا خدمت شما عرض میکنم و بعد در جلسه بعد ورود پیدا میکنیم و بیشتر توضیح خواهیم داد. طاهری فرا درمانی رو یک روش درمانی مکمل میدونه، مطابق ادعای او یک ماهیتی کاملا عرفانی داره و معلول شهودات عرفانی او در دوره جوانی است. یعنی او ادعا میکند که در دوره جوانی به قدرت های دست پیدا کرده که یکی از ابعاد این قدرت ها این است که میتونه دیگران رو درمان کنه و او این عرفان رو کاملا منطبق بر عرفان ایرانی میدونه. اگر از این اباطیل طاهری نه ادراکات شهودی او بگذاریم که او قائل بر این است در جوانی این شهودات رو دریافت کرده، بایستی بدونیم اتفاقا او از جوانی مبتلا به یأس و افسردگی بوده و امروزه هم بر کسی پوشیده نیست که میل به خودکشی و اقدام به اون در زندگیش هویداست. البته او فراموش کرده که میل به خودکشی رو در کتاب انسان از منظر دیگر در صفحه 151 ایشون در زمره مشکلات ذهنی دونسته. خب پس او مطابق گفته خودش امروزه مشکلات ذهنی داره و او خودش یک بیمار محسوب میشه. خب از این موارد اگر بگذریم، شما عزیزان به خوبی میدونید امروزه به روزگار ما طرح و بیان و اقتراح و دعوت به عرفان اون هم با پسوندی غیر اسلامی یا از سر جهل طاهری است نسبت به عرفان و خداشناسی و خاتمیت و کمال اسلام، یا به عمد هستش و برای مقاصد شوم خودش مثل ناکارآمد نشون دادن عرفان اسلامی و دین مبین اسلام. پس آقای طاهری فرادرمانی رو یک شاخه از طب مکمل که خاستگاه ایرانی و با قدمت بیش از 30 سال معرفی میکنه و اشاره میکنه به اینکه این روش درمانی متکی به سطح دانش و توانایی بشر نیست. و جالب اینجاست، طاهری باز تأکید میکنه و بلکه برحذر میداره دیگران رو که اگر شخصی بخواد بر روش فرادرمانی او بیفزاید یا از او بکاهد و یا یک یا چند اصل اون رو منکر بشود، متقلب است، بدعتگذار است، فرصت طلب است، خائن در امانت است و برای همیشه مدیون است و بایستی البته منتظر عواقب آسمانی باشه. این رو در کتابش در صفحه 77 انسان از منظر دیگر باز اشاره میکنه. خب اینکه اهداف فرادرمانی چیست، نحوه فرادرمانی چیست و چه اشکالاتی به این روش وارد است رو انشالله در جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین.